دبل سويل.
سلام به برنامه رادیو آزادی، خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار 3 روزه به قندار فراخوانده شدند. با گفته او در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحو برخورد با مردم آموزش داده می شود. مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان ملا عبت الله آخندزاده دیدار خواهند کرد یا نه. این گردمایی در حال برگزار شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً چند بار درباره احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفته پیش برای 3 روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند. اعضای کالج های انتخاباتی سوریه امروز برای گزینش اعضای تازه پارلمان رأی دادند، اقدامی که به گفته ناظران آزمون برای همشمولی حکومت جدید اسلامگرایان پس از برکناری رژیم بشار الاسد است. کمیسیون انتخاباتی 1570 نامزد را در انتخابات تایید کرده و 2310 کرسی پارلمان با رأی امروز پر می شود. حزب آنو یا بله به رهبری اندری بابیش صدر اعظم پیشین جمهوری چک در انتخابات پارلمانی کشور پیروز شده. بابیش میلیاردر و از منتقدان سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا و کمک‌های گسترده به اوکراین برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا به تنهایی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نیاورده. پیتر فیالا صدر اعظم چک روز شنبه گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی اندری بابیش رهبر این حزب را تبریک گفته. گزارش حاکی است که احتمالاً با حزب راستگرای SPD که مخالف سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا است وارد ائتلاف خواهد شد. آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است ابراز کرده. و فرید بشارت مبارز افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در رویداد UFC 320 حریف امریکاییش کریس گوترز را شکست داد. داوران او را برنده اعلام کردند و رکودش به 14 برد بدون شکست رسید. بشارت با کنترل فنی و فنون کشتی عملات حریفش را در این بازی خنثی کرد. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگه که زنان، جوانان و اقوام مختلف باید در روند تصمیم گیری آینده افغانستان نقش داشته باشند. ریچارد بنت این را در یک کنفرانس آنلاین سخن گفته. یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید:
ات قسم پروگراما بر زنان موقع میده که بیاین گپ بزنن. اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده. یک خبرنگار دیگر از وضعیتشان تحت حاکمیت طالبان میگوید:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم.
امروز روز جهانی معلم است. معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلی شکایت می کنند.
تعداد که زیاد هست از زیاد دولتی آره جا به جا میکنن اکثر بستایشان لغو میشن استادای جدید معرفی میشن
بغستون زده مثال چه دخون که ماش کم ده عمره
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که بیشتر هم گفتم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که زنا، جوانا و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان چی در داخل کشور چی در تبعید باید در گفتگوها و روند تصمیم گیری در باره آینده کشور نقش مؤثر و فعال داشته باشند. ریچارد بنت روز گذشته در یک سخنرانی آنلاین یا از رای دور در نشست تحت نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری همچنان بر ایجاد میکانیزم پاسخگویی در افغانستان تاکید کرد. سایر اشتراک کنندگان نشست بر نیاز صلح پایدار، دموکراسی فراگیر، وحدت ملی، حقوق بشر، مشارکت برابر شهروندان و سیاست خارجی مسئولانه در افغانستان تاکید ورزیدند. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دستیابی به صلح، دموکراسی و اجماع ملی در افغانستان هدف والا و ارزشمند است و تحقق این هدف تنها با فراگیری و مشارکت همه جانبه ممکن خواهد بود. او شنبه 4 اکتبر در یک سخنرانی آنلاین در نشست به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری افزود که
زنان، جوانان، فعالان مدنی و تمام اقشار گوناگون مردم افغانستان، چی آنانی که در داخل کشور زندگی می کنند و چی آنانی که در تبعیدن، باید بخشی از این گفتگوها باشند. ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث‌ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد.
آقای بنت با تاکید بر ضرورت ایجاد میکانیزم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمان شکل میگیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند، امری که به گفته او زمینه ساز تکرار تخلفات میشود و پدیده‌ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبرو بوده است. نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری روز شنبه 4 اکتبر در شهر دتمولد جرمنی به میزبانی ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان برگزار شد که تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند. به نقل از معرفی نامه رسمی، چتر بزرگ ملی افغانستان ائتلاف مستقل است که از احزاب جریان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه حل فراگیر و مسالمت‌آمیز برای بحران افغانستان و تاکید بر گفتگوی بین الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است. نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری چتر بزرگ ملی افغانستان، در این نشست گفت:
هدف این کنفرانس نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص، بلکه فراهمسازی زمینه گرد همایی تمام نیروهایی است که میخواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمون سازند.
ناظمه نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلسات زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم میکند.
ات قسم پروگراما برای زنان موقعی میده که بیاین گپ بزنن، اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن و ما که اینجا شاهد هستیم در ممالک خارج زندگی میکنیم و از دل خوارای خود میاییم. ما میخواییم که از طریق همینطور کانفرانس ها صدای از اینا رو به جامعیان برسن.
در قطعنامه نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است. اشتراک کنندگان آن همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه‌سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان بحث و حامی روند صلح فراگیر و همه‌شمول باشد. همچنان در دفاع از ارزش‌های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان، میانجیگری و همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. حکومت طالبان پیش از این در مورد نشست‌های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده گفتند که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار می‌شود، هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده، با آنان را متهم به تفرقه اندازی میان افغان‌ها کردند، اتهاماتی که از سوی احزاب سیاسی رد شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال از حکومت طالبان خواسته که تا هرچی زودتر مهدی انصاری خبرنگار افغان از بند رها کند. این سازمان ناوقت روز گذشته در اعلامیه گفته که نظام عدلی و قضایی طالبان در بیش از 4 سال گذشته و ابزار برای سرکوب خبرنگاران، فعالان مدنی و منتقدان حکومت مبدل شده. مهدی انصاری خبرنگار افغان حدود 1 سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمه ابتدایی طالبان او را به تام تبلیغ علیه آنها به 1.5 سال حبس محکوم کرده. شمار از خبرنگاران افغان که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند می گن که طالبان محدودیت های شدید بر رسانه ها و خبرنگاران وضع کرده و این کار بر فعالیت آزاد آنان تأثیر منفی گذاشته. باز هم از سنا کاکر می شنویم.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید که حکومت طالبان می خواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد. این سازمان روز شنبه 4 اکتبر در بیانیه با اشاره به بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار زندانی و گرفتن اعتراف اجباری از او نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمه غیرعادلانه زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هرچی زودتر آزاد سازند. مهدی انصاری خبرنگار افغان به تاریخ 4 میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعدا محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تازگی رسانه های نزدیک به طالبان ویدیو اعتراف او را نشر کردند که در آن وی به همکاری با رسانه های تبیدی اعتراف می کند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اعتراف را اجباری خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است. شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت می کنند می گویند که سیاست های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تاثیر منفی گذاشته است. یک خبرنگار در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره ځکه چې حکومت
وضعیت کلونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیدا ترسیده ایم و بر کار رسانه‌ای ما تاثیر زیاد گذاشته است.
او دا په رسنیو او تبانسی او ډیر منفی اغیزه چیوی.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیه خود هشدار داده است که طالبان در بیش از 4 سال گذشته نظام عدلی و قضایی را به ابزار برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کردند. شمار از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز میگویند برای برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود. قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی گفت
اساسی اصل به محکمه که قدرت دی طول خلق و دسترس
در نظام قضایی اصل اساسی این است که همه مردم باید با محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند. این امر زمان ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمه عادلانه نامید.
ذبیح الله مجاهد، خنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقادها و اتهامات پاسخی نداد. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده است. اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی‌دهند که با سیاست‌های سختگیرانه آنان در تضاد باشد. خبرنگاران افغان میگویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت‌تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند با تهدید مواجه می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده، گفته است که در کابل، غزنی و پروان حداقل 6 خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هر چه زودتر آزاد شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت که رئیس جمهور امریکا از گروه حماس خواسته که به خاطر طرح صلح عجله کند. ایره تا لحظات دیگر به شما میگیم. اکنون میشنوید که در ادامه عکس‌العمل‌ها و قطع اینترنت برای دوشنبه روز از سوی طالبا، آلا فعالان حقوق بشر گفتند که بر طالبان باید فشار وارد شود که دیگر به چنین اقدامات دست نزنند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از گفته که از جامعه جهانی انتظار دارد که در این رابطه طالبا را پاسخگو قرار دهد. جزئیات دیگر گزارش داریم.
در ادامه واکنش ها به قطع بیش از 48 ساعته اینترنت در افغانستان به تاریخ هفته میزان، شماره از مدافعان حقوق بشر و زنان تاکید می کنند که اینترنت نقش محوری در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و اطلاع رسانی از وضعیت مردم دارد. آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند دسترسی به اینترنت برای روند دادخواهی مؤثر بوده و می تواند از تکرار جنایات حقوق بشری جلوگیری کند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید محروم سازی شهروندان از دسترسی به اینترنت زمینه را برای پنهانکاری، نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بیشتر صدای مردم فراهم می سازد. او روز شنبه 12 میزان در صحبت با رادیو آزادی افزود
جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مستقل و ایجاد چارچوب‌های نظارتی و پاسخگویی بین‌المللی تضمین کنن که اقدامات مشابه دوباره طرف طالبان رخ نده و ای که در صورت وقوع مسئولین طالبان باید مجبور به پاسخگویی شوند.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع، میگوید قطع اینترنت به معنای خاموش ساختن ابزار اصلی شهروندان و نهادهای مدنی در برابر تخطی هاست. او در مورد اهمیت اینترنت در روند دادخواهی و مستندسازی نقض حقوق بشر افزود:
اینترنت فراهم میکنه امکان ازیرا که ما از وضعیت نقض حقوق بشری نه تنها با خبر شویم، بلکه تلاش کنیم برای اینکه مانع شویم، پیشگیری کنیم و یا اینکه متوقفش کنیم. همچنان در مواردی که فعالان مدنی، معلم‌ها، روشنفکرا زندانی شدن، بازداشت شدن از طرف طالبان یا ناپدید شدن، از طریق اینترنت بوده که ما خبر شدیم و دادخواهی خود انجام دادیم.
حکومت طالبان اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را عصر روز دوشنبه هفته میزان در سراسر افغانستان قطع کرد و عصر روز چهارشنبه نهم میزان دوباره وصل نمود. با این حال آنان تا کنون در مورد این اقدام خود هیچ توضیحی ارائه نکردند. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از وصل دوباره اینترنت گفت که قطع اینترنت زندگی مردم را مختل و حقوق مردم را نقض کرده و دسترسی به اطلاعات را قطع می کند و چنین اقدامات هرگز نباید اعمال شود. قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشت، بانک ها و معاملات تجارتی متوقف شد، صادرات و واردات در بنادر از جریان افتاد، صرافی ها از فعالیت باز ماندند، تماس ها قطع گردید و کسب و کارهای آنلاین و امور روزمره مردم با مشکلات جدی روبرو شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. امروز روز جهانی معلم است. معلمان در افغانستان در چی وضعیت به سر میبرند؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ترامپ با اشاره به طرح صلح در غزه از گروه حماس خواسته که عجله کند. در غیران به گفته او فرصت مهیا شده از دست خواهد رفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در پی واکنش گروه های حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به نزدیک به 2 سال جنگ در غزه، کشورهای جهان واکنش های مختلف نشان دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. رئیس جمهور ترامپ در تازه ترین سخنان خود از گروه حماس خواسته که عجله کند. در غیر آن به گفته او فرصت مهیا شده از دست خواهد رفت. او در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت که در این زمینه تأخیر پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که از توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه استقبال می کند، اما اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که حملات خود را ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت امیدوار است که همه گروگانهای اسرائیلی در جریان تعطیلات زیر نام سکوت که از روز دوشنبه آغاز می شود آزاد شوند. نتانیاهو افزود که او به مذاکره کنندگان اسرائیلی دستور داده تا برای نهایی کردن جزئیات فنی یک توافق احتمالی در مورد غزه به مصر سفر کنند، اما تاکید کرد که گروه حماس یا بر اساس طرح ترامپ از طریق راه‌های دیپلماتیک و یا در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل خلع سلاح خواهد شد. قطر که در جنگ غزه نقش میانجیگری داشته از موضع مثبت حماس نسبت به طرح ترامپ استقبال کرده. مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت کشورش از طرح ترامپ برای برقراری آتش بس در غزه حمایت می کند. اما حزب الله لبنان که از حماس حمایت می کند اعلام کرده که طرح ترامپ با خطرات همراست. مصر یکی دیگر از میانجی ها ابراز امیدواری کرده که این پیشرفت مثبت همه طرف ها را به پذیرش بیشتر مسئولیت تشویق کند. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز گذشته گفت که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از موضع حماس استقبال کرده و از تمامی طرف ها خواسته است تا از فرصت پایان دادن به جنگ دردناک در غزه استفاده کنند. ولکر تور کمیشنر حقوق بشر ملل متحد ابراز امیدواری کرده که طرح ترامپ بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه زمینه را برای پایان دائمی خصومت ها فراهم سازد و افزوده که این یک فرصت مهم برای همه طرف ها و کشورهای درگیر است تا از ادامه کشتار و بحران جاری در غزه جلوگیری کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم همراه با سایر رهبران اروپا از این تحول استقبال کرد. او در شبکه ایکس نوشت که آزادی گروگانهای اسرائیلی و آتش بس در غزه نزدیک شده است. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی گفت که طرح ترامپ فرصت خوب برای تحقق صلح فراهم می کند و از پشتیبانی کامل جرمنی برخوردار است. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا موضع حماس را پیشرفت چشمگیر خواند و از همه طرف‌ها خواست که برای اجرای این طرح بدون تأخیر اقدام کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت باور دارد که گروه حماس طوری که در گذشته هم به گفته او نشان داده بار دیگر ثابت کرد که زمینه برقراری آتش بس فوری را فراهم کرده. اردن هم از موضع حماس استقبال کرد.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی استین، رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست برای خواندن خبرهای تازه و گزارش های مهم درباره افغانستان جهان. سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com. این برنامه آزاد را با این گزارش به پایان می رسانم که شما را از معلمان در افغانستان گفتند که با چالش های گوناگون روبرو هستند. از میان آنها شما را از معلمان زن مکاتب دولتی می گن که از کار برکنار شدند و اکنون با مشکلات جدی اقتصادی دست پنجه نرم می کنند. شما را از معلمان مرد هم شکایت دارند که معاشاتشان اندک است و نیازهای زندگی را برآورده نمی کنند. امروز 5 اکتبر روز جهانی معلم است. بیشتر در این گزارش.
یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر میگوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار لیسانس گرفته و به مدت 3 سال به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده، اما اکنون بیکار است.
آنان تغییرات را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند. قبلا معاشم 9200 افغانی بود. حالا که بیکارم مشکلات زیادی داریم. مشکلات برای همه زیاد است، خصوصا برای زنانی که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش آموزان دختر سمت ششم به بالا درس می‌دادیم، اما دختران دیگر نمی‌توانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش آموزان ما هم از کار برکنار شدیم. این بسیار تأسف‌آور است.
این معلم میگوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی کند. همزمان یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که قبلا در یک مکتب دولتی تدریس می کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش آموزان زیر صنف ششم درس می دهد. او گفت که در آنجا هم با محدودیت های زیاد مواجه است.
مشکلات که خیلی زیاد هستند، به خصوص موضوعات کتابی هستند که حذف شدن، نگم بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در بر آمدنشان داخل صنف و اینا قیدات که زیاد هستند. زیاد دولتی آره جا به جا می کنن، اکثر بسایشان دقیق میشن، استادای جدید معرفی میشن.
در این حال شماری از معلمان مرد نیز میگویند که با مشکلات مختلف مواجهند. یک معلم در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"تقاستون زده مثال چه دخون که معاش کم ده. عمر
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند. بسیاری از معلمان در خانه های کرایه‌ای زندگی می کنند و معاش که از دولت دریافت می کنند پاسخگو نیست. معاش من 7200 افغانی است و با آن نمی توانم نیازهای خانواده را تأمین کنم.
کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تاکید میکنند. فضل هادی وزین فعال بخش آموزش به رادیو آزادی گفت:
معلم خون که پتولن دیر مهم دند ترسرکی.
معلمان نقش بسیار مهم ایفا می کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتبها و پوهنتونها پایه های پیشرفت و رفاه کشور را می سازند. اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می کنند. از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر محرومیت ها. لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشهایشان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره این شکایت ها و درخواست ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد. با این حال عبدالسلام حنفی، معاون اداری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سال گذشته به تاریخ 13 میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که در معاش‌هایشان افزایش خواهد آمد. او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را 245,000 نفر اعلام کرده بود. یک شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز برای نخستین بار در سال 1994 توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جشن گرفته شد. هدف از گرامی داشت این روز احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است. با این حال حکومت طالبان در افغانستان مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است. در میزان سال گذشته نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تعیین نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است. یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تایید کرد. در افغانستان این روز پیش از این برای سالهای طولانی در سام جوزا تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر جمهوری تاریخ آن به 13 میزان تغییر یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.